ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به رادیو فردا خوش آمدید. این مجله شامگاهی رادیو فردا 45 دقیقه برنامه زنده با گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر از ایران و جهان پیش روی شما، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. شنبه 11 بهمن ماه 1393، 31 ژانویه از تقویم میلادی است که با ما همراه شدید. من فهیمه خضری هستم، از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه شامگاهی به شما سلام میکنم. در آغاز این برنامه مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان، بعد از اون باز میگردیم و براتون خواهم گفت که چه مطالبی آماده است که در این مجله و در این شامگاه بشنوید. این شما و این همکارم کیوان حسینی با آخرین خبرها.
درود بر شما. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از عملکرد دیپلمات‌های ایرانی در مذاکرات هسته‌ای دفاع کرد و برخی مخالفان مذاکرات هسته‌ای را متهم کرد که در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند. آقای روحانی که در جشنواره فارابی سخن می‌گفت، درباره عملکرد ایران در مذاکرات هسته‌ای گفت:
ما دیپلمات‌های بسیار مجربی رو امروز در اختیار داریم. این که شما می‌بینید یه تیم مذاکراتی ما در برابر 5 به اضافه 1 6 کشور قدرتمند میسته، حرف میزنه، حرف حقوقی میزنه، حرف سیاسی میزنه، حرف فنی میزنه. این افتخار برای کشور ما هست. حالا ممکن یکی ایراد بگیره بگه آ تند را رفت، کن را رفت، یکی کتش کج بود، یکی نمیدونم عینکش چجوری بود، اینا که حرف نشد که افتخار کنیم.
اخیراً محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مجلس احضار شده و به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، یکی از دلایل احضار آقای ظریف قدم زدن او با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در شهر ژنو است. یکی از ارگان‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد که گروهی از کاربران ایرانی اینترنت که در شبکه‌های اجتماعی فعال بودند را دستگیر کرده است. نام این نهاد مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری سپاه است که برای نخستین بار همزمان با راه اندازی وبسایتی به نام گرداب به کاربران اینترنت معرفی شد. این مرکز 8 سال پیش تأسیس شده است. در بیانیه این نهاد وابسته به سپاه آمده که دستگیر شدگان با همدیگر در تماس بودند و با اتهامات اخلاقی روبرو هستند. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مأمور سابق CIA گزارش داد که این سازمان به همراه موساد مسئول کشتن عماد مغنیه از فرماندهان حزب الله لبنان هستند. عماد مغنیه که روابط نزدیکی با سپاه پاسداران ایران داشت، در زمستان سال 2008 بعد از خروج از یک رستوران در دمشق پایتخت سوریه، در پی انفجار یک بمب که در یک خودرو جاسازی شده بود کشته شد. بنا به گزارش وبسایت واشنگتن پست، این بمب توسط آمریکایی‌ها تهیه و در ایالت کارولینای شمالی آزمایش شده بود. این گزارش می‌افزاید وقتی مغنیه از رستوران خارج شد، این بمب توسط یک مأمور موساد در تل آویو که با سازمان CIA در ارتباط بود از راه دور منفجر شد. عماد مغنیه متهم بود که در چندین گروگانگیری در دهه 80 میلادی و همچنین انفجار سفارت اسرائیل در آرژانتین در سال 1992 و انفجار پایگاه نظامی آمریکا در بیروت در سال 1985 دست داشته است. در جریان انفجار سفارت اسرائیل 29 نفر و در انفجار پایگاه نظامی آمریکا در بیروت 241 آمریکایی کشته شدند. خبرگزاری دولتی بحرین روز شنبه اعلام کرد که دولت این کشور تابعیت 72 تن از شهروندان این کشور را باطل کرده است. فهرست نام این افراد توسط خبرگزاری دولتی بحرین اعلام شده که در میانشان نام‌های چهره‌های سرشناس شیعه و سنی این کشور دیده می‌شود. خبرگزاری بحرین نوشته است که این افراد به دلیل آنچه ضربه زدن به امنیت ملی خوانده شده، تابعیت بحرینی خود را از دست دادند. سلب تابعیت ناراضیان و مخالفان پیش از این هم توسط حکومت بحرین انجام شده است. این سیاست با اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبرو شده. ران درمر سفیر اسرائیل در آمریکا هر گونه زیرپا گذاشتن آداب دیپلماتیک را در جریان سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای درمر گفت که آقای نتانیاهو به دعوت رئیس مجلس نمایندگان به آمریکا سفر می‌کند تا در کنگره درباره برنامه هسته‌ای ایران سخنرانی کند. دولت آمریکا هفته گذشته نارضایتی خود را از این سفر اعلام کرد. و آخرین خبر اینکه هزاران تن از شیعیان پاکستان روز شنبه در اعتراض به کشته شدن 59 نمازگزار در حمله انتحاری به یک مسجد در جنوب این کشور تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این انفجار که روز جمعه در شهر شکارپور در استان سند رخ داد، مرگبارترین حمله با انگیزه‌های مذهبی در دو سال اخیر در پاکستان بوده است.
خیلی سپاسگزارم که وان حسینی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. فراموش نکنید که شما در طول 24 ساعت شبانه روز علاوه بر این که رادیو فردا رو گوش میدید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا رو چک کنید برای دریافت آخرین خبرها که هر دقیقه همکاران من اونجا این صفحه ها رو به روز میکنند. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید استقلال و آزادی دانشگاه‌ها باید حفظ شود. آیا پیوند ایران و حزب الله لبنان عمیق‌تر می‌شود؟ مقامات از هر دو طرف گفتند سرنوشت و نبرد ایران و لبنان مشترک است. تداوم مخالفت با حضور دوباره اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران. با ما همراه باشید و گزارشی بشنوید در مورد شهر اهواز و موج تازه از گرد و غبار که شهروندان اهوازی را غافلگیر کرده. و خبرگزاری دولتی ایران میگوید که یک ماهیگیر ایرانی در جریان حمله نیروهای پلیس دریای ترکمنستان به یک قایق کشته شده است. این برنامه شامگاهی رادیو فردا است. تا پایان این برنامه با ما همراه بمانید. دبیر کل حزب الله لبنان و فرمانده سپاه پاسداران در ایران در اظهاراتی جداگانه درآمیختن خون ایرانیان و لبنانی ها را نشانه اشتراک سرنوشت و نبرد ایران و حزب الله لبنان توصیف کردند. سخنان این دو مقام بلندپایه پس از کشته شدن نیروهای ایرانی و لبنانی در حمله هوایی اخیر واقع در مرز سوریه و اسرائیل ابراز شده است. نوشین سید حسینی همکارم گفتگویی داشته با حبیب حسینی فر، کارشناس مسائل خاورمیانه، و از او پرسیده که آیا این سخنان به معنای عمیق‌تر شدن پیوند ایران و حزب الله لبنان است.
خب روابط حزب الله و ایران روابط عمیقی بوده و تو این ظرف این سال‌ها بیش از پیش هم تحکیم پیدا کرده، با توجه به اینه که به خصوص حزب الله در جریان در بحران سوریه هم درگیر شده، بحرانی که خود ایران هم یک پای اصلیشه برای اینکه رژیم اسد رو حفظ بکنن. و خب به نظر میاد که این صحبتایی که رهبر حزب الله کرده و آقای جعفری هم به نوعی تکرارش کرده، یک بخشی از این جنگ روانی و تبلیغاتی خصوص برای روحیه دادن به هواداره خودشون، چه حزب الله چه در ایران، در نظر بگیریم که به هر صورت حمله که اسرائیل کرد به اصطلاح اون نیروی حزب الله و اون سردار سپاه در ارتفاعات جولان یه مقدار غیر منتظره بود، با توجه به اینی که اصولا حزب الله منتفی میدونست که در اون مناطق حضوری داشته باشه و رغم اینکه 3000 تا نیرو داره در درون سوریه، ولی خب این ضربه‌ای که خوردن و هر صورت برای روحیه دادن به هوادارانشون هم باید یک واکنش نشون میدادن، که خب واکنش هم طوری نشون داده شده که به نوعی تو چارچوبای مقررات بین المللی باشه، به این معنا که خب رفته از مزارع شعب آ که مورد اختلاف لبنان و اسرائیل هستش و در اون قطعنامه های آتش بس سازمان ملل قید نشده، از اونجا هم داره انجام داده که تا حدودی به یک جنگ تبدیل نشه و دامنش محدود بمونه.
با توجه به اینکه در پاسخ به حمله حدود دو هفته قبل شبه نظامیان در منطقه مرزی لبنان و اسرائیل حمله دوباره‌ای کردن که در نتیجه‌اش دو نظامی اسرائیلی هم کشته شدند، این رو چطور میشه تعبیر کرد در کنار پیامی که حزب الله فرستاده و مقامات اسرائیلی هم تایید کردن که گرفتن و حزب الله گفته که ما تمایلی به تشدید تنش در مرز اسرائیل و لبنان نداریم، این حمله چیه و این پیام چیه؟
یه مقداری بدون واکنش گذاشتن حمله اسرائیل برای حزب الله، برای روابط داخلیش، برای پایگاهش، نیروش و اصلا اون منزلتش در سطح منطقه و روابطش با ایران میتونست مشکل زا باشه، یعنی نشونه ای از ضعف تلقی بشه. و خب همونطوری باز اشاره شد، این واکنش رو طوری نشون داده که زیاد ابعاد بزرگی نگیره، توی یک چارچوبای معینی باشه. به همه این دلایل حزب الله ضمن اینکه این اقدام انجام داده، با همه وسایل و اهرم هایی که داشته خواسته این پیام رو برسونه که در سطح سال 2006 که اون جنگ 23 روزه در گرفت اصلا علاقه نداره به اون جنگ، و همونطور که گفته شد شرایطی هم ندارن با توجه به فشاری که الان به لحاظ برنامه اتمی مثلا تحریم ها رو سر ایران، به لحاظ درگیری ایران در عراق، در درون سوریه و خود تحولاتی که در لبنان داره پیش میره، وضعیتی که خب اون جنگ هنوزم آثارش از جنگ 2006، اینها چیزایی بوده که اصولا حزب الله در شرایطی نیست که بخواد وارد جنگ با اسرائیل بشه، و خاطر همین از همه طرق هم پیام فرستاده برای اسرائیل که محدود بگیرید و ما دیگه اقدامی انجام نمیدیم. اینکه حال اسرائیلی هم البته به نظر نمیاد در آستانه انتخابات پارلمانی زیاد بخوان وارد یک جنگ گسترده بشن، با توجه به اینکه همین چند ماه پیش هم در غزه درگیر بودن، اینها اونها را هم شاید زیاد علاقمند نمیکنه که وارد یک جنگ گسترده بشن و احتمالاً هر دو طرف رعایت همدیگر را خواهند کرد.
حبیب حسینی فر، کارشناس مسائل خاورمیانه، بود در گفتگو با همکارم نوشین سید حسینی و ما همکارانم از اتاق فرمان اعلام میکنند که صدای خوب شما آماده پخش است، با هم میشنویم.
آقای روحانی گفتن که باید به آقای ظریف و دیگران که میرن با 5+1 مذاکره میکنن و با یه قدرت هایی دارن مذاکره میکنن، باید افتخار بهشون بکنن. چه افتخاری؟ افتخاری که برای چیزی که لازم نیست برای مردم و از طرف خود مردم بیجا میشینن صحبت میکنن. افتخار به این که کسی در دنیا نیست که به جمهوری اسلامی، از جمله کسایی که در مذاکرات، کشورهایی که در مذاکرات هسته‌ای هستن، بهشون اعتمادی ندارن، کلن دارن محکشون مرتب میزنن، میگن یعنی دروغ میگین، به ما ثابت بکنین که بتونیم بهتون اطمینان کنیم. واقعا این افتخاره؟
آقای جنتی، شما که در نماز جمعه میفرمایید مردم باید اقتصاد مقاومتی پیشه کنن و روز یک وعده غذا بخورن، آیا شما به آقازاده هاتون هم روزی یک وعده غذا میخورید یا انقدر برده اید تا 70 نسل بعد از شما هم دارن که بخورن؟ چرا فکر میکنید نماینده این مردمید؟ آقای جنتی، کسانی هستن در این مملکت هم آن یک وعده غذا را هم ندارن بخورن.
آقای جنتی میفرمان در مورد اقتصاد مقاومتی چه اشکال داره که یه وعده غذا بخوریم، فقط یک وعده. سوال من اینه چه اشکالی داره که 22 میلیارد پولی مملکت به خارج رفته برگردونیم؟ چه اشکال داره که روی صندلی به پهنای 1 متر با رنگ طلایی نشینیم در حالی که شونمون 50 سانتی عرض داره؟ چه اشکال داره که جلو دزدی ها رو بگیریم؟ و چه اشکال داره که این همه هزینه برای این مجلس به ظاهر شورای اسلامی و خبرگان نکنیم؟ و چه اشکال داره که 300,000 نمایندگی شورای نگهبان رو برای اینکه مردم زیر ذره‌بین قرار بدن در سراسر کشور جمع نکنیم؟
آقای جنتی، این چه حرفایی شما در نماز جمعه دیروز زدین؟ آیا بعد از 36 سال میخواین همه ما رو کارتون خواب بکنید؟ بسه، قوم و خویشی با آمریکا یعنی چی؟ اینا دنبال اینن که مسئله رو حل بکنن. آقای محترم، آقای احمدی نژاد 8 سال فقط سنگار انداخت تو چاه، این آقایون دارن از چاه درش میارن. بس دیگه، دست از سر این ملت بدبخت برداریم.
سپاسگزارم از شما که با ما در تماس هستید. روانی میکنم که اینها دیدگاه های شماست و الزاماً سیاست های این رسانه رو بازتاب نمیده. ما صدای خوب شما رو در حالی که متضمن هیچ گونه توهینی به ملیت، قومیت، مذهب یا اشخاص حقیقی و حقوقی نباشه، بدون سانسور از رادیو فردا پخش میکنیم. اما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه در جشنواره بین‌المللی فارابی بر وعده‌های انتخاباتی خود درباره لزوم استقلال و آزادی در دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت که کشور نیازمند توسعه علم است، نه مداخله در علم، و این مداخله نه به نفع علم است و نه به نفع سیاست. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد دنبال می‌کنیم.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه در جشنواره بین المللی فارابی بر وعده های انتخاباتی خود مبنی بر لزوم استقلال و آزادی در فضای دانشگاه ها تأکید کرد و گفت باید در دانشگاه ها فضای علمی و گفتگو فراهم شود.
این دولت در زمینه علم و دانشگاه از روز اول به دانشگاه، به اساتید وعده هایی داده، با تمام قدرت سر وعده‌های خودش تا آخر خواهد ایستاد.
اما آنطور که سجاد ویس مرادی از اعضای پیشین دفتر تحکیم وحدت در سوئد میگوید، حسن روحانی در تحقق وعده‌های انتخاباتیش در این زمینه عملکرد موفقی نداشته است.
آقای روحانی در واقع این چندمین باره که تاکید میکنه بر تمام وعده هایی که در دوران انتخابات بیان کرده بود پایبند هست. آخرین بار هم در جمع دانشجویان و در مراسم روز دانشجو بود. منتها باید دید که چه مقدار از شعارهای انتخاباتی آقای روحانی قابلیت اینو دارن که عملیاتی بشن و در ثانی که اراده‌ای وجود داره برای عملیاتی کردن این وعده ها. متاسفانه ما باید بگیم که اگر به صورت مطلق بخوایم وعده های انتخاباتی آقای روحانی رو بررسی کنیم، ایشون وزارت علومشون چندان نمره قبولی نگیره. ما در هفته های گذشته شاهد این بودیم که چند تن از فعالین دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علامه طباطبایی بازداشت شدند. درخواست مجوز تشکل دانشجوی در دانشگاه نوشیروان بابل رد شد و همچنان فضای اون آزاد اندیشی که شعارش رو داده بودن آقای روحانی در دانشگاه اونچنان که باید و شاید در دانشگاه برقرار نشده. اما اگر به طور نسبی ما با دوره آقای احمدی نژاد مقایسه کنیم، شاید نمره قبولی رو بتونیم به وزارت علوم آقای روحانی بدیم.
حسن روحانی ادامه راه انقلاب اسلامی را نیازمند کار بیشتر در حوزه علوم انسانی دانست، اما گفت این موضوع نباید به مداخله دولت در علم بیانجامد، چرا که این مداخله به گفته او نه به نفع حکومت است و نه به نفع دانشگاه.
میگیم علوم اجتماعی و انسانی باید بومی شود اسلامی شود. اهلا وسهلا. یعنی چه بومی شود اسلامی شود؟ یعنی در زمینه انسان دنیا هیچ آورده ای نداره، هیچ دستاوردی نداره. مقصود این که نیست لابد.
حسن روحانی در حال این سخنان را میگوید که آیت الله خامنه ای رهبر ایران تاکنون بارها بر لزوم اسلامی شدن علوم انسانی تاکید کرده است، اما اینکه این صحبت ها می تواند مخالفت با آیت الله خامنه ای تلقی شود پرسش است که سجاد ویس مرادی به آن اینطور پاسخ داده است.
آقای روحانی قبلا هم ما دیدیم که تلویحاً به طنز به مسئله اسلامی کردن علوم انسانی پرداخته بود، چون این پروژه در واقع یک پروژه از پیش شکست خورده است. آقای روحانی هم به خوبی میدونه که علوم انسانی قابلیت اسلامی شدن رو نداره. ایشون خودشون هم در حوزه علمیه درس خوندن، هم در دانشگاه ها بودن و میدونن که اصلا خاصیت علوم انسانی اینطور نیست که به صورت دستوری بشه اینها رو اسلامی کرد یا غیر اسلامی کرد. منتها متاسفانه به دلیل صحبت هایی که رهبر جمهوری اسلامی کرده و معمولا در پی صحبت های ایشون یک سری ستادها تشکیل میشه، یک سری بودجه هایی تعریف میشه، پیگیر این هستن که بخشی از نیروهای اصولگرا کمیته هایی رو تشکیل بدن به عنوان اسلامی کردن علوم انسانی. و ما یک تناقضی هم شاهد هستیم. امروز آقای روحانی صحبت میکنه، به صورت طنز به این مسئله نگاه میکنه، و از سوی دیگر امروز آقای فرهادی وزیر علوم آقای روحانی به ریاست شورای اسلامی کردن علوم انسانی منصوب میشه.
موضوع اسلامی کردن دانشگاه ها و اسلامی کردن علوم انسانی در دولت احمدی نژاد بارها مطرح شد و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مصوبه ای را در این خصوص تصویب کرد، اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی دیگر خبری از اجرایی شدن این مصوبه و بازبینی علوم انسانی منتشر نشد. سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی در پاریس در این باره میگوید
اون تغییر مهمی که بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی دیده میشه اینه که دیگه به صورت گذشته صحبت از اسلامی کردن علوم انسانی و یا تصفیه استادا یا برخورد به رشته‌های علوم انسانی دیده نمیشه. در گذشته زمانی که مسئولین دانشگاه از اسلامی کردن به اون مفهومی که خودشون میخواستن باز میموندن و شکست میخورد این پروژه، کار به تعطیل کردن اون رشته کشیده میشد. الان ما در این مرحله قرار نداریم، برای اینکه اساساً وزارت علوم و دولت آقای روحانی دیگه بحث اسلامی کردن رو فعلا مطرح نمی کنن. ولی از اونجایی که چیزی ما به نام علوم انسانی اسلامی در عمل نداریم که به دانشجو ارائه بدیم، هر بار این پروژه ها به بن‌بست میرسن.
حسن روحانی روز شنبه در ادامه صحبت‌هایش بر حل مشکلات جامعه از جمله طلاق و اعتیاد از طریق علوم انسانی، علوم اجتماعی و حقوق تاکید کرد و گفت به دنیای علم باید با حسن نیت نگاه کرد. مهتاب وحیدی راد بود که گزارش میداد. به ایران، به شهر اهواز سر میزنیم. شهر اهواز از سه شنبه گذشته شاهد وزش موجی از گرد و غبار است که به نوشته رسانه ها بر سر و روی شهر نشسته. غلظت گرد و غبار به نوشته خبرگزاری ایسنا به اندازه است که شهروندان اهوازی را غافلگیر کرده. از جواد کوروشی بشنویم.
اهواز و شمار دیگری از شهرهای خوزستان بار دیگر در گرد و غبار فرو رفتند. به گزارش رسانه‌ها از روز سه‌شنبه گذشته وزش باد به همراه ریزگردها آغاز شد و روز شنبه به اندازه رسید که شیفت صبح مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل شدند. ادارات دولتی هم با تأخیر و ساعت 10 صبح پاسخگوی مراجعان بود. وضعیت بحرانی آلودگی هوا که در مقایسه با موارد گذشته از غلظت بیشتری برخوردار است، اهوازی‌ها را خانه نشین کرده است. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفظ محیط زیست کشور، در آبان ماه امسال هنگامی که اهواز موقعیت این روزها را داشت به سیمای جمهوری اسلامی گفت منشأ این آلودگی ها از یک طرف اکسیدهای گوگرد و ازوت است و از طرف دیگر ریزگردها.
مزنون اصلی اکسیدهای گوگرد و از طرف اکسیدهای ازوته. منشأ اینها عمدتا بحث فعالیت‌های نفتیه و مجموعه این عوامل کنار هم. ریزگردها هم یقینا یکی از مزنونین جدی هستند.
به گفته خانم ابتکار، منشأ این آلودگی و ریزگردها هم صنعت و هم شرایط اقلیمی است.
ما خوشبختانه برای حل و فصل مشکلات ریزگردها هم تلاش‌های را آغاز کردیم. از سال گذشته دولت قبل هم تلاش‌های را داشته با دولت عراق، با کشورهای همسایه. ما هم یه سری اقدامات بین‌المللی رو شروع کردیم. امیدواریم که انشاءالله به زودی بتونیم نتایج این تلاش‌ها رو هم گزارش بدیم.
ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، درباره منشأ این آلودگی به رادیو فردا میگوید جلوگیری از پیدایش این وضعیت از اختیار خارج است.
منشأ این ریزگردها داخل ایران نیست. این یک پدیده خیلی نادر اقلیمیه که البته خب ما در این دوره‌ای که الان داریم زندگی می‌کنیم، مثلا همین با اینکه به هر حال النینو بیش فعال شده، اینکه تعداد دفعات وقوع خشکسالی در خاورمیانه حدوداً 5 برابر شده، خب اینا یک این پدیده‌هایی هستن که با هم به هر حال میتونن یک شرایط چشم‌انداز رو تغییر بدن و یک پدیده‌های تازه‌ای رو با خودشون بیارن. شما که یک مؤلفه مهمی مثل بارش 20% کاهش پیدا میکنه، مثل دما حدود 1 درجه افزایش پیدا میکنه، و اینکه تعداد وقوع خشکسالی در کل منطقه خاورمیانه است از هر 10 سال یک بار میرسه به هر 10 سال 6 بار، خب این طبیعی هست که با خودش پدیده‌های جدیدی ایجاد میکنه و یک شرایط و وضعیت جدیدی. این پدیده ریزگرد از یک منشأ عظیمی از جاهای خیلی دورده است، یعنی حتی از صحرای آفریقا و از جنوب صحرای عربستان و البته خب جاهایی که تحت تاثیر خشکسالی دچار به اصطلاح قهقرای زیست بومی شدن، مثل عراق، مثل سوریه همسایگان ما. خب این پدیده از این جاها منشأ میگیره عمدتاً. دلایل اقلیمیش دلایلی است که کنترلش از اختیار اساساً بشر خارج. به خاطر تصور من این است که امکان جلوگیری از ورود این یا کاهش ورود این یا کاهش این مقدار ریزگرد وجود نداره و بیشتر تلاش‌ها باید متمرکز بشه بر اون بحث بهداشتی و اون به اصطلاح ایمنسازی شهروندان در مقابل این پدیده.
محمد رضا لایجانزاده، مدیر کل حفاظت از محیط زیست خوزستان، روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت در محدوده خوزستان به واسطه وجود برخی از کانون‌های ریزگردخیز، وزش بادهای نسبتاً شدید موجب بروز گرد و غبار می‌شود و کیفیت هوا را پایین می‌آورد. به گفته مدیر کل حفاظت از محیط زیست خوزستان، تاکنون اهواز با چنین غلظت گرد و غباری روبرو نشده بود و برابر آخرین آمار به دست آمده میزان غلظت گرد و غبار در ظهر پنجشنبه در منطقه عین دو اهواز 3800 میکروگرم اعلام شده و شهرهای آبادان و خرمشهر با غلظت 283، بهبهان با غلظت 295 و دشت آزادگان با 114 میکروگرم دچار پدیده گرد و غبار شدند. غلظت بی سابقه و آلودگی هوا شهروندان اهوازی و به ویژه افراد مسن، بیمار و کودکان را با مشکل روبرو کرده است. به گفته شهریار میخشتی، رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی خوزستان، اتوبوس آمبولانس در میادین شهر اهواز مستقر و بین مردم در 2 روز گذشته ماسک توزیع شده است. وی هشدار داد که افرادی که مستعد بیماری‌های قلبی و تنفسی هستند باید از مراجعه غیر ضروری به خارج از منزل خودداری کنند. هواشناسی خوزستان پیش بینی کرده است که این گرد و غبار چند روز دیگر ادامه داشته باشد.
گزارش جواد کوروشی بود که شنیدید و ما این خبر رو با هم دنبال می‌کنیم که به نقل از خبرگزاری دولتی ایرنا است، روز شنبه 11 بهمن ماه به نقل از منابع موثق گزارش شده است که یک قایق ماهیگیری ایرانی به دنبال شلیک نیروهای پلیس دریایی ترکمنستان غرق شده. به گزارش این خبرگزاری ایرنا، این حادثه اواخر آذر ماه سال جاری رخ داده و بر اساس اظهارات شاهدان یک ماهیگیر کشته شده و بقیه به اسارت پلیس دریایی ترکمنستان درآمدند. فرین آسمی جزئیات بیشتر رو پیگیری کرده، با هم بشنویم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پلیس دریایی ترکمنستان اواخر آذر ماه تعدادی از ماهیگیران ترکمن ساکن روستاهایی در استان گلستان ایران را که با قایق‌های خود برای صید ماهی به دریا رفته بودند، به گفته این خبرگزاری در یک عملیات غافلگیرانه در کمین خود قرار داد و به سمت آنها گلوله‌های جنگی شلیک کرد. منابع موثق به خبرگزاری ایرنا گفتند که یکی از قایق‌ها با شلیک گلوله پلیس ترکمنستان غرق شد و سرنشینان آن اطلاع دقیقی در دست نیست، اما به گفته این منابع و بر اساس اظهارات شاهدان یک ماهیگیر کشته شده و بقیه به اسارت پلیس دریایی اشقاباد درآمدند. خبرگزاری ایرنا اشاره‌ای به تعداد سرنشینان این قایق نکرده. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هم هنوز درباره این خبر اظهار نظر نکردند. بر اساس این گزارش این ماهیگیران ایرانی که با 6 قایق عازم صید شده بودند نزدیک به 300 کیلوگرم ماهی صید کرده بودند. این ماهیگیران از روستاهای شهرستان ترکمن در استان گلستان بودند. ترکمنستان یکی از همسایگان شمالی ایران است که 799 کیلومتر مرز خشکی و 407 کیلومتر مرز آبی مشترک با ایران دارد. استان گلستان 90 کیلومتر مرز آبی با کشور ترکمنستان دارد. بر اساس گزارش‌ها ایران در سال 92 در نقطه صفر مرزی ایران و ترکمنستان یک پاسگاه دریایی به نام مخدوم قلی تأسیس کرده است. فرین آسمی بود که گزارش میداد. با برنامه شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. ساعت 7:25 بعد از ظهر هست در تهران و حال نوبت میرسه به جهان ورزش. با فریبرز غریب مفسر و کارشناس ورزشی همراه میشیم و آخرین خبرها از جهان ورزش رو پیگیری میکنیم.
تیم ملی فوتبال استرالیا با پیروزی مقابل کره جنوبی برای اولین بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. در دیدار فینال 16 دوره جام ملت‌های آسیا که روز شنبه در ورزشگاه شهر سیدنی انجام شد، استرالیای میزبان در یک ماراتون 120 دقیقه‌ای 2-1 کره جنوبی را شکست داد و به عنوان قهرمانی رسید. قضاوت این مسابقه بر عهده تیم داوری ایران بود. علیرضا فقانی با کمک رضا سخندان و محمد رضا ابوالفضلی. در این مسابقه تیم میزبان در دقیقه 44 صاحب گل اول شد. کره‌ای‌ها در دقیقه 90 گل تساوی را به ثمر رساندند، اما استرالیا در دقیقه آخر وقت اضافه اول دقیقه 105 گل برتری را به ثمر رساند و تا دقیقه 120 از این گل طلایی محافظت کرد. روز گذشته هم امارات با پیروزی 3-2 برابر عراق در سکوی سوم قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ایران هم در این بازی‌ها حضور داشت که با کسب 3 پیروزی در مرحله گروهی برابر بحرین، قطر و امارات در 1/4 در ضربات پنالتی به عراق باخت و حذف شد. احسان روزبهانی بوکسور ملی پوش دسته 81 کیلوگرم تیم ایران دیشب در مرحله 4 لیگ نیمه حرفه‌ای جهان در بلغارستان بوکسوری از کشور موریتانی را شکست داد و نخستین سهمیه ورزش ایران در المپیک 2016 ریو دو ژانیرو را به دست آورد. روزبهانی که مدال برنز بازی‌های آسیایی اینچون را در کارنامه دارد، پیش از پیروزی دیشب مقابل حریف آفریقایی مشت‌زنانی از ازبکستان و فرانسه را برده بود و مقابل بوکسوری از روسیه شکست خورده بود. سرنا ویلیامز آمریکایی سید اول زنان تنیس جهان روز شنبه در فینال تنیس آزاد استرالیا در ملبورن در 2 ست 6-3 و 7-6 ماریا شاراپووای روس سید شماره 2 جهان را شکست داد و جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. این 6th قهرمانی سرنا ویلیامز 33 ساله در تنیس اوپن استرالیا بود. و در اولین بازی دور برگشت فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان دیشب بایر مونیخ تیم اول جدول در زمین ولفسبورگ تیم دوم در یک بازی پرگل 4-1 تسلیم شد تا اولین شکست فصل در کارنامه‌اش به ثبت برسد. هفته 18 بوندسلیگا امشب پیگیری می‌شود که در مهمترین دیدار بورسیا دورتموند ته جدولی که در این فصل بدترین نتایج چند دهه گذشته را متحمل شده میهمان تیم سوم جدول بایر لورکوزن است. فریبرز غریب، رادیو فردا. دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی وضعیت کنونی سینما و سینماگران ایران و کارکرد جشنواره فیلم فجر همزمان با برگزاری 33 دوره این جشنواره در ایران در گفتگو با دو کارگردان سینمای مستقل ایران.
این دولت تونست یک طراحی بکنه، امیدواریم ادامه پیدا بکنه، که فیلم‌های مهجور گاهی توقیف شده یا فیلم‌های با مخاطب خاص رو تونست یک ساماندهی بکنه، اکرام بکنه.
امیدواریم یک اتفاقی بیفته، یک راهکاری ایجاد بشه که این فضا بمونه و این نباشه که یک تنفس ایجاد میشه بعد دوباره روز از نو روزی از نو دوباره بسته میشه با اومدن یک سلیقه جدید، یک مدیر جدید.
شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7 شب.
بله، با ما همراه اگر بمونید همچنان تا پایان این برنامه شامگاهی، برنامه دیدگاه ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو هم خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت خوب شما که از ایران ما رو دنبال میکنید وارد بخش دوم برنامه شامگاهی امروز رادیو فردا میشیم. رسیدی که در آغاز بخش دوم برنامه مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم بهروز کارونی که به استودیو آمده در کنار ما.
سلام فهیمه عزیز و شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از عملکرد دیپلمات‌های ایرانی در مذاکرات هسته‌ای دفاع کرد و برخی مخالفان این مذاکرات را متهم کرد که در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند. اخیراً محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مجلس احضار شده و به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یکی از دلایل احضار او قدم زدنش با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در شهر ژنو است. حسن روحانی در واکنش به انتقادها افزود در مذاکرات می‌بینیم که آن طرفی‌ها برای جمع خودشان کف می‌زنند ولی معلوم نیست این طرفی‌ها چه می‌کنند. حتی گاهی این طرفی‌ها برای آن طرفی‌ها کف می‌زنند. ایران و گروه 5+1 تا روز 10 تیر سال آینده فرصت دارند که بر سر چگونگی اجرای برنامه هسته ایران به یک توافق نهایی دست یابند. یکی از ارگان‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد که گروهی از کاربران ایرانی اینترنت که در شبکه‌های اجتماعی فعال بودند دستگیر شدند. نام این نهاد مرکز بررسی جرایم سازمانیافته سایبری سپاه است که برای نخستین بار همزمان با راه اندازی وبسایتی به نام گرداب به نام به کاربران اینترنت معرفی شد. این مرکز 8 سال پیش تأسیس شده است. در بیانیه این نهاد وابسته به سپاه پاسداران آمده است که دستگیر شدگان با همدیگر در تماس بودند و با اتهامات اخلاقی روبرو هستند. در این بیانیه آمده است این شبکه با سوء استفاده از بستر اینترنت و با حمایت پنهان و غیر مستقیم دولت‌های غربی توانسته بود طی 2 سال فعالیت در پوشش موضوعات فرهنگی اجتماعی در قالب حدود 350 صفحه تعداد قابل توجهی از کاربران را در شبکه اجتماعی فیسبوک مخاطب خود قرار دهد. در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به تعداد دستگیر شدگان نشده است. در ایران یک نهاد دیگر به موازات سپاه پاسداران به نام پلیس فتا نیز مسئولیت برخورد با جرایم اینترنتی را بر عهده دارد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مأمور سابق CIA گزارش داد که این سازمان به همراه موساد مسئول کشتن عماد مقنیه از فرماندهان حزب الله لبنان است. عماد مقنیه که روابط نزدیکی با سپاه پاسداران ایران داشت در زمستان سال 2008 میلادی بعد از خروج از یک رستوران در دمشق پایتخت سوریه در پی انفجار یک بمب که در یک خودرو جاسازی شده بود کشته شد. بنابر گزارش واشنگتن پست این بمب توسط آمریکایی‌ها تهیه و در ایالت کارولینای شمالی آزمایش شده بود. این گزارش حاکی است وقتی عماد مقنیه از رستوران خارج شد این بمب توسط یک مأمور موساد در تل‌آویو که با سازمان CIA در ارتباط بود از راه دور منفجر شد. عماد مقنیه متهم بود که در چندین گروگانگیری در دهه 80 میلادی و همچنین انفجار سفارت ایران در آرژانتین در سال 1992 میلادی و انفجار پایگاه نظامی آمریکا در بیروت در سال 1985 میلادی دست داشته است. در جریان انفجار سفارت اسرائیل 29 تن و در انفجار پایگاه نظامی آمریکا 241 آمریکایی کشته شدند. و خبرگزاری دولتی بحرین روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت این کشور تابعیت 72 تن از شهروندان این کشور را باطل کرده است. فهرست نام این افراد توسط خبرگزاری دولتی بحرین اعلام شده که در میانشان نام چهره‌های سرشناس شیعه و سنی کشور دیده می‌شود. خبرگزاری بحرین نوشته است این افراد به دلیل آنچه ضربه زدن به امنیت ملی خوانده شده تابعیت بحرینی خود را از دست داده‌اند. فهمیدید؟
خیلی سپاسگزارم بهروز کارونی با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان در این بخش از برنامه شامگاهی رادیو فردا با ما همراه بود. در این بخش از برنامه ما میرسیم به برنامه دیدگاه ها. همزمان با گشایش 33 دوره جشنواره فیلم فجر در ایران، همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه این هفته دیدگاه ها به همین موضوع پرداخته و با دو کارگردان سینمای مستقل ایران صحبت کرده. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان برنامه شامگاهی رادیو فردا دعوت می‌کنم از شما که به امیر مصدق کاتوزیان و برنامه دیدگاه ها بپیوندید. با ما همچنان روی موج رادیو فردا همراه بمانید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با گشایش 33 دوره جشنواره فیلم فجر در روز شنبه 11 بهمن 1393 دوستداران سینمای ایران منتظرند تا به تماشا و به قضاوت فیلم‌ها بنشینند و همچنین ببینند سلیقه مدیران امسال جشنواره چگونه در گزینش فیلم‌ها به ویژه فیلم‌های بخش مسابقه دخیل بوده است. در چهارمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ که در ماه گذشته برگزار شد، فرصتی دست داد تا در حاشیه با دو سینماگر حاضر در جشنواره هم به بررسی اجمالی وضعیت سینمای ایران در دوران دولت 11 بنشینیم و هم به کارکرد جشنواره فیلم فجر ایران در 32 سال گذشته. با مجید برزگر که دو فیلم بلند فصل بارانهای موسمی ساخته سال 1388 و پرویز ساخته سال 1391 برنده جایزه فیلم سن سباستیان را که به تازگی در سینماهای ایران به نمایش عمومی درآمد در کارنامه دارد و با مصطفی آل احمد کارگردان فیلم بلند پوسته ساخته سال 1387 که امسال پس از 6 سال به نمایش عمومی گذاشته شد و همچنین فیلم مستند نویسنده بودن درباره کارنامه زندگی جلال آل احمد ساخته سال 1390. بخشی از این گفتگو را در برنامه این هفته دیدگاه ها می شنوید. گفتگوی کامل با مجید برزگر و مصطفی آل احمد به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا در دسترس خواهد بود. سال 1393 با آمدن زمستان و نزدیک شدن 33 جشنواره فیلم فجر ایران کم کم رو به پایان سال 93 برای دست‌اندرکاران فیلم و سینمای ایران نسبت به سالهای پیش آیا خبر خوبی در بر داشت؟ اول شما آقای مجید برزگر.
در مجموع فکر میکنم که سال بهتری نسبت به چند سال اخیر شرایط عمومی در ایران داشتیم و سینما و سینماگران هم از این دور نبودن. به نظر می رسید که با آغاز دولت جدید یک امید و یک انرژی بیشتری جریان پیدا کرد توی جامعه و سینماگران هم یک شوری پیدا کردن، خاصه این که در سازمان سینمایی و مجموعه مدیران سینمایی کسانی اومدن که از دور می شد حد زد که برای کار فرهنگی اومدن. حالا اینکه نتیجه چه شد در این یک سال باعث منتظر مون به قول شما جشنواره 33 بخشی از آثار تولید شده به انتخاب جشنواره رو دید یا در سال بعد نمایش فیلم‌های جدید و اکران فیلم‌های ساخته شده در یک سال گذشته. در مجموع من خوشبینم که ببینیم امسال چه اتفاقی افتاد تو سینما. اون چه که در بین سینماگران بود به نظرم امیدوار کننده بود. این امیدواری با بازگشایی مجدد خانه سینما و به زعم من مهمتر از اون راه اندازی گروه سینمای هنر و تجربه که یک اتفاق تاریخی بود و یک فرصت تاریخی که در طول تاریخ سینما ایران به خصوص در بعد از انقلاب این فرصت دریغ شده بود از فیلم‌های مهم، ولی این دولت تونست یک طراحی بکنه، امیدواریم ادامه پیدا بکنه، که فیلم‌های مهجور گاهی توقیف شده یا فیلم‌های با مخاطب خاص رو تونست یک ساماندهی بکنه، اکرام بکنه و استقبال هم آنچنان خوبه که به نظر میاد که ادامه پیدا کنه.
آقای مصطفی آل احمد، شما نکته‌ای دارین که بر این بیفزایین؟
به نظر منم مهمترین اتفاق همین راه اندازی گروه سینمایی هنر و تجربه است که اختصاص داره به فیلم‌هایی که توی این سال‌ها دیده نشده یا در واقع به نوعی اجازه اکران نداشته، حالا موانع برطرف شده، اون بدبینی‌ها کمتر از گذشته وجود داره نسبت به این نوع فیلم ها، اما همچنان جای یک نگرانی وجود داره و اون نگرانی این هست که این گروه سینمایی هنر و تجربه هم مثل آسمان باز، مثل تجربیاتی که در گذشته هم اتفاق افتاده ولی با ورود یک مدیر جدید یا گروه های جدیدی که در دولت جایگزین میشن مجدداً این بسته شده و این فضا دوباره از بین رفته. امیدواریم یک اتفاقی بیفته، یک راهکاری ایجاد بشه که این فضا بمونه و این نباشه که صرفاً یک رفع تکلیف باشه، یک سری فیلم‌ها جمع شده اکران نشده، بعد از مدتی دوباره اینا اکران میشه، یک تنفسی ایجاد میشه، بعد دوباره روز از نو روزی از نو دوباره بسته میشه با اومدن یک سلیقه جدید، یک مدیر جدید. این نگرانی همچنان وجود داره، امیدواریم این اتفاق نیفته.
آقای آل احمد، بپردازیم به یه اختلاف سلیقه قدیمی، اختلاف سلیقه بر سر سینمای مستقل و روشنفکری و سینمای متحد و مکتبی، سینمایی که سانسور میشه اما به نظر مخالفانش برای جایزه گرفتن در جشنواره ها ساخته میشه، در برابر سینمای دینی عرفانی و جنگ که به گفته منتقدانش بدون پشتیبانی های مختلف نهادهای فرهنگی حاکم جلوه ای نداره. بعضی بر این نظرند که ادامه این بحث باعث میشه که دو گروه کم و بیش کارگردانان و فیلم های خوب گروه دیگر رو تخته کنن یا نادیده بگیرن و از هر دو طرف میگن که این حالت هست. موافقید؟ مخالفی؟
من فکر میکنم عده ای از فیلمسازان ما در ایران هستن که دغدغه های کمی شخصی تر، یه مقداری بعضی وقتا فلسفی تر، مسائل انسانی در کلان و مسائل اجتماعی روز باز در شکل کلانتری براشون مهمه و خب عده ای از فیلمسازان ما هستن که با حمایت خیلی گسترده تر دولت مواجهن، خب بودجه های خیلی خوبی دارن برای ساختن فیلم های بزرگ سینما. من کمتر دیدم که این گروه مستقل که دغدغه های فلسفی تر، شخصی تر برای سینما دارن به اون گروه تاخت و تازی بکنن، اصلا شاید عرصه ای نداشته باشن برای این کار و نیازی هم شاید نباشه. به هر حال اونها دارن کار خودشون میکنن. یه گروهی هم هستن که فیلم‌های تجاری و بدنه سینما ایران می‌سازن. ما مخالف این دو بخش دیگه نیستیم، یعنی هم اون فیلم‌های به معنی سرگرمی شاید لازمه برای جامعه، هم فیلم‌هایی که حالا در واقع دولت تشخیص میده که باید بساز، اگرچه این بخش گسترده‌ای از بودجه اختصاص پیدا کنه فقط به اون بخشی که مورد نظر دولته، این کار اشتباهی. این باعث میشه که در واقع شده که فیلم های کلیشه‌ای زیادی ساخته بشه، فیلم هایی که در واقع بعضن میگم خیلی از این فیلمسازا هم یواش یواش فهمیدن که خب چه مضمون هایی برای دولت مهمه، روی اون مضمون ها دست میذارن و بودجه های میلیاردی میگیرن. بیشتر جنبه این داره که بتونن در واقع خیلی هاشون اینجوریه که جیب خودشون رو پر کنن، در واقع دارن سوء استفاده میکنن از اون نقطه ضعف یک دولتی. دولت نباید چنین نقطه ضعفی از خودش نشون بده که من انقدر به دنبال این نوع سینما هستم که شما با هر تمی بیای جلو من سریع دست به جیب میشم و بهت پول میدم که بری چند صد میلیارد بگیری.
علی، آیا تک و توک فیلم های خوبی هم مثلا از همون سینمای دولتی میشه سراغ گرفت؟ اگه یه جشنواره از شما بپرسه که مثلا از اون میون اگه بخواد یه دونه رو انتخاب کنه، دوتا رو انتخاب کنه، ممکنه که خود شما بگید که مثلا این خوبه یا اون خوبه، بدون اینکه نگاه بکنید به اینکه پشتیبانی دولتی داره یا نداره؟
پشتیبانی دولتیش واقعا برای شخص من مهم نیست. متاسفانه اتفاقی که افتاده اغلب این فیلم‌ها فیلم‌هایی نیست که دغدغه فیلمساز پشتش باشه و صرفاً چون داره دولت از این مضمون حمایت می‌کنه، درنچه بسیارشون فیلم‌ها اتفاق خاصی توشون نیفتاده، یعنی نه مردم حتی جذب این فیلم‌ها شدن در داخل نه در خارج درخشیده. این یک ضعف بزرگ، یک پاشنه آشیل هست برای یک دولتی که انقدر از این جور فیلم‌ها حمایت بکنه و یه عده‌ای از فیلمسازا سوء استفاده بکنن از این مضامینی که گفتم به اسم ارزش‌هاست. این خطرناکه. از طرف دیگه سینمای مستقل تر ما، یعنی فیلمایی که مثلا آقای برزگر، یعنی شرایط سه فیلمشون شبیه هم بوده، یعنی با سختی ساخته شده. فیلم خود من هم با سختی، فیلمای دیگه‌ای هم که در این شکل ساخته میشه با بودجه‌های کم ساخته میشه، به سختی ساخته میشه، چندین سال میگذره تا فیلمساز بتونه فیلم بعدیش رو بسازه. بنابراین من فکر میکنم باید اونجا یک تعدیلی صورت بگیره، دولت این بودجه‌ای که برای فرهنگ و سینما گذاشته رو عادلانه تر تقسیم بکنه تا ما به یه عدالتی هم در زمینه فرهنگ و هنر برسیم. به هر حال نگاه‌های مختلفی ما داریم.
آقای برزگر، نظر شما در همین باره، توی جشنواره شما فیلم کوتاه انتخاب کردید، توی جشنواره دیگه ممکنه ازتون بخوان که مشاوره بدید، حالا حتی اگر انتخاب هم نکنید، که کدوم فیلم از سینمای دولتی ایران ممکنه ارزش هنری هم داشته باشه؟ آیا رغبت می‌کنید همچین نظری بدین؟ فضای دو قطبی در سینمای ایران ادامه داره یا مرزها رو به کم رنگ تر شدن میره و پیامد هر کدوم از این دو تا گرایش چیه؟
به هر حال سوالی است که خیلی قاطع نمیشه دربارش جواب داد، ولی بله با احتیاط میتونم بگم که از توی اون مجموعه میشه فیلم‌های جالب یا قابل توجهی انتخاب کرد، اما در مجموع به نظرم کفه ارزش‌های سینمایی فیلم‌ها به سمت سینمای مستقل و سینما تهیه‌کنندگان بخش خصوصی سنگین‌تره. اون چه که آقای آل احمد میگن، یعنی یک تعریف که این سالا خیلی شنیدیم که این عبارت این که سود در تولید هست در سینمای دولتی، خیلی الان میشه تعریفش رو دوباره با هم مرور کنیم. یعنی اون که بودجه زیادی میگیرن که همه آدم ها در همون مرحله تولید سودشون رو میکنن، نگران فیلمه و کیفیتش نیستن. بنابراین خیلی از اون فیلم‌های فاخر یا فیلم‌های پرخرج دولتی بعداً نه هیچ کس نگران فروشه و نه اهمیت داره که چه کجا اکران بشه و نمایش داده بشه و حتی بررسی بشه. ببینید دو ور سینمای ایران خیلی واضح و ملموس، اگه برای شما بگم، یکیش به اسکار میرسه با جدای نادر از سیمین و یکیش مثلا به جوایز مهم مثلا نخل طلا میرسه با طعم گیلاس. هر دو سر این تیپ بزرگ متعلق به یک جریان فیلمسازی در ایرانه و همون جریان سینما مستقل. یعنی جدایی نادر از سیمین یک فیلم خصوصیه با یک بودجه بسیار محدود در اندازه خودش، و طعم گیلاس از طرف یک فیلم کاملا شخصی با بودجه خیلی خیلی کمتر. یعنی میخوام بگم که اون بخش عمده سینمای دولتی در این گستره جایی نداره. فیلم‌های دولتی و فیلم‌های پرهزینه ما حتی می‌بینیم که اقبالی در نمایش‌های عمومی از طرف مردم ندارن. یعنی فیلم‌های پروپاگاندا، فیلم‌های تبلیغاتی، فیلم‌های فانتزی، فیلم‌های سرگرمی که می‌خوان بسازن. واقعیت اینه، نظر شخصی من، سینمای ایران نمی‌تواند یک سینمای صنعتی باشد. نتونسته در طول 100 سال، علی‌رغم اینکه از جز اولین کشورهای سر جهان که اسباب سینماتوگرافی به قول مظفرالدین شاه واردش میشه، خیلی زود میرزا ابراهیم خان عکاس باشه اینا، ولی از همون موقع شاه و در واقع دولت خودش رو صاحب اون دوربین میدونه و میگه چون من پولشو دادم هر چی من میخوام بگیر. همه اون فیلم‌های اولیه تاریخ سینما ایران رژه شاه و اطرافیانشه و تا به همین امروز هم این ادامه پیدا میکنه، در حالی که در اونجا یک نگاه خصوصی، یعنی لومیرها فیلم ورود قطار به اسکار نشون میدن برای مردم و مردم در همون پاریس در اون زیر زمین فرار میکنن، فکر میکنن که این قطار داره اولین نمایش های سینما در جهان و اونا رو به فکر میندازه که چطور میشه این جمعیت رو بیشتر نگه داشت و قصه وارد میشه و هیجان وارد میشه و تکنیک، یعنی بخش خصوصی همینطوری اونجا فعال میشه. مال ما نه، در یک چنبره دولتی گیر میکنه در طول 100 سال و این سینماگری که متوجه نشه که سینما ایران، یعنی نگاه تاریخی به این سینما نداشته باشه و متوجه نشه که این سینما قابلیت صنعتی شدن نداره. اگر ما بخوایم امروز بومی فیلمی مثل آواتار داشته باشیم، فیلمی مثل هری پاتر باز تکنیکی، شاید 400 سال زمان لازم بده از این به بعد که به اون تکنیک برسیم، نه اینکه سوغاتی بیاریم و نرم افزار بیاریم یا نیروهای متخصص بیاریم. فیلم های زیادی امروز در سینما ایران به شکل دولتی میبینید که صدا گذاریش در خارج انجام میشه، تصحیح رنگ، جلوه های ویژه، این هیچ دستاوردی برای سینما ایران نداشته. همه اون فیلم هایی که با پول زیاد، دلارهای نفتی زیاد در خارج از ایران به لحاظ تکنیکی انجام شده، حتی در همون کشور اکران نشده، همون جایی که بهشون پول دادن براشون فیلماشون درست کردن اونجا حاضر نشدن فیلم اکران کنن، اما یک فیلم ساده ای از آقای کیارستمی رو همه جهان نمایش دادن. این خیلی واضح داره به ما میگه که سینما ایران اندازه هاش چقدره و کسی که اون اندازه رو درست فهمیده میتونه هم اسکار بگیره، هم در نخل طلا بگیره، یا در نمایش، من منظورم از نمایش جشنواره‌ای
به هر حال سینما دو تا رویکرد ممکنه به طور کلی داشته باشه، یا شما برای تماشاگر عام فیلم می‌سازی یا برای تماشاگر خاص. تماشاگر خاص یعنی نخبگانی که در جشنواره‌ها فستیوال هستن. منظور من این نیست که چون در جشنواره فیلم‌ها نمایشی میشن این واجد ارزشه و یا امتیازه، نه، اینها یک امتیاز دارن برای گروهی خاص، فیلم‌ها برای اونها ساخته شده نمایش میشه، بعضی فیلم‌ها برای نمایش. متأسفانه جریان سینمای دولتی در ایران هیچ کدوم از این دو طرف رو نداره، یعنی نه اقبال عمومی داره و نه اقبال نخبگان داره، حالا چه در فستیوال‌های خارجی باشه، چه حتی در نقد جدی، برخورد جدی، دستاورد جدی، هیچ کدوم از اینا نداره. و به نظر میاد شاید اینجا اون جملات آقای آل احمد درباره اون سوء استفاده یا اون بحث این که یک پولیس متعلق به گروهی فیلمساز که باید این رو خرج کنند، الباقی هم از این سفره بی بهره. میدونید اگه دولت وظیفه داره همه پولی که غیر عادلانه تقسیم میشه و بیت الماله و کسی معتقد باشه به اینکه این پول باعث به شکل درست تقسیم بشه، همچین چیزی وجود نداره. همیشه در ید گروهی به خصوصن که تماشاگر ندارن یا اگرم قبلا داشتن حالا دارن همه رو از دست میدن، بخاطر اینکه جهان عوض شده و ارتباط اهالی و مردم در جهان با سینما خیلی راحت تر شده. به اشاره سرانگشت و کیبورد صاحب هر فیلمی در جهان میتونن بشن و ببینن و مقایسه بکنن، اون وقت بگن این فیلم بزرگی که امسال در ایران ساخته شده در مقابل یک فیلم معمولی خارج از ایران هیچ به نظر نمیاد. اما یک فیلم ساده از آقای کیارستمی همچنان تلاوتی داره که همه دنیا مشتاقشن. این میگم این فهم به نظرم یکم ساده میاد، یعنی فهم این نکته، ولی چرا این اتفاق میفته؟ شاید همون دلیل اقتصادی داره. همچنان تا ابد به نظرم این دو قطبی بودنی که شما اشاره کردی در سینما ایران اساسا فرهنگ ایران خواهد ماند. یک گروه اقلیت دیگراندیشن و دیگرانن، یه عده خودیان و اون خودیا طبیعتا باعث بهشون پول داده بشه، انتشارات در اختیار اونها باشه، نگاتیو در اختیار اونها باشه، سینماها در اختیار اونها باشه. شخصا منم این آقای آل احمد هیچ مخالفتی با ساخت انواع فیلم ندارم، خیلی هم از بعضیشون لذت میبرم، اما اونها اینطوری نیستن. یعنی میگن همه امکانات مال ما، همه سالن‌ها هم مال ما. میدونی یعنی یک دشمنی که وقتی خوب درش دقیق میشه میگه که از نگرانی میاد، یعنی اونا نگرانن که این فیلم ها ذائقه عوض کنه و وقتی ذائقه عوض بشه هم حداقل مردم دیگه اون فیلم ها نخواهند دید، بعد اینکه میگن آها یه شکل دیگری داره فیلم ساخته میشه. این نشانه اینی که طبقه متوسط دست کم در ایران بسیار باهوش روشنه و تجربه نمایش این فیلم های هفته فیلم و فیلم های خاص‌تر حالا با هنر تجربه نشون داد که تماشاگر اتفاقا چی میخواد، نشون داد که میتونه سالن‌ها رو پر بکنه، میتونه هر روز برس به سینما فروش بالا پیدا بکنه نسبت به اون سینمای ترسویی که به نظر میاد دولت هم دوستش داره.
میرسیم به دقایق پایانی این گفتگو. جلوتر اشاره شد به جشنواره بین‌المللی فیلم فجر که داریم به 33 دورش نزدیک میشیم. حالا میخواستم بپرسم که آقای آل احمد تو این 33 سال این جشنواره چه دستاوردی داشته؟ قصد و سمینش چی بوده؟ فراز و فرودش به نظر شما چی بوده؟
من یه چیزی فقط به صحبت‌های آقای بازیگر اشاره کنم، یعنی در ادامه بحث ایشون، بحث جالبی که کردن راجع به اینکه این بخشی که امکانات رو وقتی دولت میاره احساس می‌کنه که خب باید این دوربین مال منه، حالا در مورد اون چیزی هم که من می‌خوام فیلم بسازم، من فکر می‌کنم باید دولت ما یه چیزی رو یاد بگیره که در واقع دوران اون نوع سینما که میتونست تبلیغات بکنه در دنیای امروز دیگه جایگاهی نداره. یعنی دست برداریم از این تفکر سنتی و نگاه سنتی به سینما که مثلا اگر من پول بدم به مثلا به خانم لنی رفنشتال که برای من فیلم بسازه این اثرگذاره. امروز سینما اینجوری نیست که یک دولتی بیاد پول بده و براش فیلم ساخته بشه و اون فیلمه بتونه از خان عمومی رو، برعکسش هم همینطور، یعنی یک فیلمساز دگراندیشی بخواد یک فیلمی بسازه که نتیجهش بشه یک جنبش سیاسی اجتماعی، این اتفاق دیگه نمیفته. اون مردم اون مردمی نیستن که به قول آقای برزگر از سالن سینما فرار میکردن با حرکت قطار، یعنی دیگه اون عظمت رو سینما دیده شده، این اتفاق افتاده در طی 100 سال، اون تاثیرگذاری احساسی رو دیگه سینما نداره. سینما یه کمی تخصصی تر شده، مردم به دنبال یه بخشی سرگرمی هستن، یه بخشی هم در واقع این که چیزی یاد بگیرن از سینما. بنابراین این دغدغه دولت که از یک طرف من فیلم‌هایی بسازم که در واقع مراقبت بکنم و از یک طرف جلوی فیلم‌هایی رو که ممکنه به یک اتفاق اجتماعی، این بیخوده، این مربوط به 50 سال گذشته شاید می بوده. تازه ما در طول تاریخ سینما هم یک چنین چیزی نداشتیم هیچ جا که به واسطه یک فیلم یک جنبش اجتماعی صورت بگیره، یک اتفاق بزرگ اجتماعی پیش بیاد. بنابراین به نظر من باید دوستان ما، کسایی که در واقع مدیران فرهنگی هستن، یک کمی از این اندیشه دست بردارن و به بالاتری ها هم بگن که همچین اتفاقی قرار نیست در سینما بیفته. اما راجع به جشنواره فجر، خب به هر حال جشنواره فجر هم یک جشنواره است که متولی اون دولته و باز به همون نسبت فیلم هایی که در بدنه سینمای دولتی، حالا در نهادهای دولتی ساخته میشن، راه پیدا میکنن. خب این هم از اون نقاط ضعف جشنواره هست. یعنی یک جشنواره باید خودش رو بازتر بکنه، عریض‌تر ببینه، نگاه‌های مختلف رو تو خودش راه بده تا به قضاوت درست‌تری برسه و اعتبار جشنواره هم بهتر میشه. در همین حد نقدی که من به جشنواره فجر دارم همینه. وگرنه خب جریان‌هایی هم ساخته شده، شور و هیجانی هم با خودش میاره، میتونه این بهتر بشه.
آقای برزگر، پاسخ شما به همین پرسش آخر، عیب و هنر جشنواره فجر در این 32 سال گذشته و سالی که در پیش هست.
تا سالها جشنواره فجر در منطقه جشنواره مهمی بود. حالا البته کشورهای حاشیه خلیج فارس و اینا جشنواره بزرگی طراحی کردن که به تعریف دقیقش بین المللی است و ما اینو نداریم. جشنواره فجر جشنواره مهمیه و بوده همیشه. اما شاید اگر بخوام در یک مورد بزرگترین اشکال جشنواره رو بگم، ضعف مدیریت و عدم ثبات مدیریت در جشنواره است. یعنی هر سال یک مدیر جدید در جشنواره با ایده های جدید. هیچ سالی پیاپی شما، یعنی هیچ سالی در جشنواره فجر ندیدید که همون آیین‌نامه های سال قبل اجرا بشه. یک سال یک مدیر تندیسا رو عوض میکنه، یک سال جشنواره بین بخش بین الملل جدا میشه، یک بار بخش های فیلم های ویدئویی اضافه میشه، یک بار میگن به فیلم های اول نمیتوانم، یک سال میگن که فیلم هایی که خارج رفتن امسال نمیتونن بیان، یک سال میگن میتونن بیان. میبینی هیچ نظمی نداره. برعکس همه جشن وقتی ادعا میکنه که یک جشنواره مهم 33 ساله است، بایستی حداقل یک ثباتی داشته باشه. این نیست. به نظرم این بزرگترین حفره و سوراخ این جشنواره است و یه آشفتگی در فیلم سازان هست که نمیدونه فیلم پرویز به دلیل اینکه قبل از جشنواره فجر در جشنواره بین‌المللی نمایش داشته و جایزه گرفته اجازه ندادن، در حالی که اصلا در تعریف جشنواره ها فجر این نکته نداره که اولین نمایش جهانی فیلم بازی در فجر باشه. امسال این قانون رو برداشتن و خیلی خوبه. یعنی فیلم هایی هست که خارج از کشور نمایش داشته، فیلم های آبروی سینما ایران بوده، چرا نباید در جشنواره فجر نمایش داده بشه؟ امسال چند فیلم داریم که در قبل از جشنواره
طعم گیلاس شایزه گرفته بود، بعد وارد جشنواره شده، یکی دو تا فیلم دیگه یا همین جدای نادر از سینما.
بله، و همزمان در فجر بود و در برلین هم. من فکر میکنم که در طول این سالهای اخیر، لااقل در 10 سال گذشته، بدترین دوران خودش فجر به نظرم داشته. یادم میاد در مرور تاریخ جشنواره فجر، در یک سالی جشنواره فجر جایزه سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی خودش رو به فیلم خانه دوست کجاست آقای کیارستمی داد. امروز شک دارم حتی این فیلم بخش مسابقه راه پیدا کنه، یک فیلم با اون برخورد اون فیلم، با لحن اون فیلم، یعنی فرض کنید اون فیلم وجود نداره، امسال کسی یه همچین فیلمی ساخته با یک، یعنی یه همچین برخورد در سینما کرده. میدونید این یعنی این که هیچ سلیقه هنری ثابتی در جشنواره نیست. فیلم های بسیار مهمی هر سال از جشنواره بیرون میمونن، برای اینکه اونا قدرت تشخیص ندارن اینجا، یا خط و خطوطی دارن که اون فیلم ها نمیخوانن بهش بدن. یعنی هیچ جشنواره هنری دنیا پیدا نمی کنید که فیلم های کاملا متعلق به جریان بازار بیا توی بخش مسابقه و ادعای جوایز بزرگ هم بکنه و در کنار فیلم های هنری مثلا بررسی بشه. هیچ جای دنیا اتفاقا فیلم سازا هم اینطوری نیستن. یعنی فیلم سازانی که هستن که در خارج از ایران، فیلم هایی که فقط برای اکران های بزرگ سوداوری و اینا ساخته میشه، فیلم هایی هستن برای جشنواره کن و برلین و ونیز ساخته میشن. یعنی اینها دو تا نه اینکه برای اونا ساخته بشن، یعنی تکلیفشون روشنه که اینها میخواد کجا بره. در ایران اینطوری نیست. ما حتی تو فیلم سازانمون هم میبینیم که یک فیلم ساخته با بودجه بالا فقط برای نمایش عمومی و اکران، ولی به تو فجر در کنار فیلم من و دوستان ما میخواد که اینجوری، یعنی یک رقابت کاملا همچنان که در تولید فیلم هم میگن ناعادلانه است، در فجر هم همینطوری. نمیدونم امسال چی بشه، ولی یه جورایی دیگه این هر سال دقیق از پارسال رو دیگه میگیم همیشه. من واقعا امیدی شخصا ندارم، یعنی جز این که یک اتفاق مهم سالانه است برای دیده شدن فیلم ها، برای نقد و جمع شدن و گپ درباره فیلم و معرفی فیلم
در ایران. این جشنواره فقط همین کارو میکنه، همچنان که جشنواره دیگه میکنن. ممکنه در اکران اون فیلم‌ها خیلی سر صدا کمتر بشه. فرصت مهمیه جشنواره فجر برای دیده شدن فیلم‌ها. همه ما دوست داریم که فیلممون در جشنواره فجر نمایش داده بشه که تماشاگر و منتقدین که تماشاگر حرفه‌ای فیلم بین و منتقدین حرفه‌ای فیلم‌ها رو ببینن و از اون مسیر تکلیف فیلم‌ها روشن بشه یا ضعفامون رو ببینیم، تصحیح بکنیم برای نمایش عمومی و و و این فرصت از این سینما گرفته شده. فجر به عنوان یک وظیفه داره فقط برگزار میشه و با یک کمی شاید با ترس و لرز هم انتخاب میکنن، چون ممکنه نهادهای مختلفی بهش حمله کنن که چرا اون فیلم نیست و چرا این فیلم هست. یعنی اینجوری نمیتونه مستقل از تعریف خودش، مستقل منظورمه، بتونه بگه من پای این فیلم‌های هنری در یک جشنواره سینمایی وایمیستم و اینها رو بعضی از فیلم‌های ایران مثلا همه جا تنها جای نمایششون جشنواره فجره، شاید هیچ وقت اکران عمومی اصلا نشن، تنها جایی که دیده میشن بایستی بهشون پرداخته بشه، ویژگی هاشون بررسی بشه. جشنواره فجر جشنواره فجر به راحتی اینا رو کنار میذاره، همچنان فیلم‌های بزرگ میاره که فقط تنور این جشنوارات گرمتر کنه فقط در اون ده روز و این اشکال هست.
با سپاس از شما آقای مجید ورزگر، آقای مصطفی آل احمد و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.